را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ دردسر آرامش. نویسنده حسین یعقوبی. بازیگران: فریبا متخصص، بهرام سروری نژاد، رویا فلاحی، ماندانا اصلانی، مهدی نمیمی مقدم، شیما جانگربان، کامیار محبی، مجید سهرابی، مینو جبارزاده، سیما خوششش، بهادر ابراهیمی. کارگردان: مینو جبارزاده. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت اول.
ملیکا خانم خیلی خوش اومدین. ایشون بهروز، دوست قدیمی منه که از برادر به ام نزدیک.
لطفه، خوشبختم.
ایشون هم شبنم، دختر خاله من هستن. خوشبختم.
منم همینطور. خب میخواین سفارش بدین؟
بله، اگه میشه گارسون صدا کنیم.
جناب، میشه این منو رو واسه ما بیارین؟
حالا میارم.
ممنون.
سلام، خیلی خوش اومده.
سلام.
بفرمایید منو. فقط الان باقالی پلو با گوشت و برگ و ماهی قزلالا نده.
خسته نباشین. الان پس چی دارین؟
منوی غذای گیاهیمون کاملا همه چیش هست.
غذای گیاهی؟
بله.
غذای گیاهی؟
بله بله.
من جدا نمیفهمم گیاهخواری با علفخواری چه فرقی داره؟
همین.
علفخواری هم که خب همه میدونن یعنی چی دیگه.
من گیاهخوارم.
جدا؟ چه جالب.
برای من خوراکی با دمجون و کلم بروکی
بدید. منم کوبیده میخورم.
منم کوبیده لطفا.
منم چیز میخورم، سوپ و سالاد میخورم تا ببینم بعد چی سفارش میدم.
بله، چشم به چشمم. بسیار خوب قربان. اینم تا یه را به دیگه حاضر میشه. دیگه
خیلی ممنون.
قربون شما.
متشکرم.
ملیکا خانم، من اصلا نمی‌دونستم که شما گیاهخواری. تازه یادم شما یه دفعه گفتی قرمه سبزی خیلی دوست داری.
قرمه سبزی با سویا.
سویا.
حالا از بعد چیزی نیست. البته همین چیزای جزئی و کوچیک خیلی چیز در مورد شخصیت آدم ها رو نشون میده.
روانکاوی قضایی میکنی شما الان ما رو.
من به شما شوخی دارم آقای رضایی.
ای بابا، این از سخت نگیرین دیگه.
شما مردا همه اینجوری هستین، خودخواه، خودرای، اهل مسخره کردن فکر و نظر دیگران.
من از کجا میدونستم شما گیاهخواری؟
بفرما، عذر بدتر از گناه میاره. یعنی اگه میدونستین جلوی من میخواستین تظاهر کنین که از گیاهخواری خوشتون میاد.
خب راستش نه، ولی
ولی این حرفی که زدین نظر واقعیتون بود یا نبود؟
افراد گیاهخوارم نظری دارن که به جای خودش محترمه.
به جای خودش محترمه؟
ایوه.
یعنی دارین تو لفافه میگین که با وجود اینکه به نظرتون انتخاب و نظر احمقانه یه، اما تعاملش میکنی.
ملیکا خانم، حرف تو دهن من نذارین. من کی گفتم احمقانه؟
از لحنتون مشخص بود که منظورتون اینه. ببخشید، من نمیشنم با کسی که همون اول کار من توهین میکنه پشت میز بشینم. شبنم جان پاشو.
ملیکا جان، من تا حالا ساکت بودم، حرفی نزدم، اما به نظرم این برخورد اصلا درست نیست. حمید خان که چیزی نگفت.
باشه، پس تو اینجا بشین و کباب کوبیده تو بخور. من که رفتم.
چیز ملیکا خانم، خانم محمودی، میشه یه لحظه صبر کنین؟ یه لحظه صبر کنین شما.
عجب، چه نهار عاشقانه ای.
این دختر خاله من تخصص خاصی تو پروندن خواستگاراش.
بابا این دوست منم تخصص ویژه‌ای توی گفتن نظرات نامناسب در زمان و مکان نامناسب داره.
شما
دستتون در نکنه.
دستتون رفتن؟
بله بله، ولی اگه غذاتون خوب باشه. خب بوش که میگه خیلی خوبه، ما جور سفارش اونا رو هم میکشیم، نگران نباشید.
نوشیدنی ماست، چیز احتیاج نداره.
نخواهش کنم، شما بفرمایید. متشکرم، دستتون در نکنه. شب نخونم.
بله.
شما که اهل رژیم نیستی.
نه وقت نهار، نه وقتی که غذای رستورانی خوشمزه باشه.
شب بفرمایید، بفرمایید. یخ میکنم.
آذر جون بریم اون طرف خیابون، مغازه هاش بیشترن.
باشه. جواب سوال قبلی منو ندادی. ببینم جدی جدی دارین جدا میشی؟
به احتمال زیاد. فعلا منو بهروز با همیم، اونم خونه مادرش.
بعد 30 سال زندگی مشترک. البته بهروز دیگه مردی شده، اما فکر نمی‌کنین روی روحیش تأثیر بدی داشته باشه.
یه لحظه صبر کن، ویترین این مغازه رو ببین. اون لباس مشکیه به نظر چطوره؟
بد نیست، اما اون سگک گنده طلاییش یه خود تو ذوق میزنه. خیلی خوب، حالا حرفو عوض نکن. نگفتی نمیترسی برای بهروز تأثیر بد داشته باشه؟ اون یکی قهوه‌ایه چطوره؟
نه نه نه، خیلی پیرزنیه. زمنان کفشی ندارم که به اون بخوره. اختلافاتمون بالا گرفته بود دیگه، انقدر عدم تفاهم داشتیم که نمیتونستیم کنار هم زندگی کنیم. بهروزم بچه فهمیده و عاقلیه.
خدا رو شکر.
تعریف از خودم نباشه، کاملا به من رفته.
حالا اختلافاتتون سر چی بود؟ خدای نکرده زیر سرش که به من نشده بودم.
نه از اون بابت که نه، تنها چیزی که به پرویز میتونم بابتش نمره 20 بدم همون نجابت و وفاداریش بود. اما خب نمره های تکش انقدر زیاد بود که یه نمره 20 نمیتونست معدلش نجات رو
با.
ببینیم اون مغازه روبروی هم یه نگاهی بندازی ببینیم.
الان اومدیم این برای خیابون
که دیگه تنبلی نکن.
باشه، به نظر میاد لباسای قشنگی داشته باشه. بریم اون طرف ببینیم چه خبره. بالاخره همه ی مردا یه عیب و ایرادی دارن. منم این دو هفته‌ای که میخواستم بیام تهران دلواپس بودم که شوهرم از گرسنگی پس نیفته. آخه خیلی تنبله.
تنبلی فقط یکی از ایرادای کوچیکه پرویز خانه.
ببینم آدم قرقرو و ایرادگیری که نیست.
نه بابا، از اون تیپ مرداست که عشقش مسخره کردن هر چیزی. کافی بود بیاد خونه و منو ببینه که مشغول خوندن یه کتاب روانشناسی یا دیدن فیلم یکی از جلسات روانکاوی گروهی دکتر شفا هستم. شروع میکرد به مسخره کردن و چه میدونم دست انداختن من.
پس تو هم همه جلسات دکتر شفا رو میبینی؟
همه جلساتشو دارم، عاشق قسمت پایانی جلساتشم. اونجا که دوتا گل سرخ میگیره دستشو از همه میخواد که چشماشونو ببندن و در حالی که تصور میکنن توی دشت سرسبزن و از آسمون بارون برادی طلا میاد، صد بار تکرار کنن من خوشبختم. من
وای چه خوب گفتی، اونجاهاش که جندن محشره. میگم این ردیف جلویی چه مانتوی خوشگلی گذاشته. اونو میگم
آره خوشگله، اما خیلی فانتزیه، یعنی به درد کجا خیابون نمیخوره که.
خب آره، اینا رو که برای خیابون نمیپوشن، مجلسی هستن. شوهرت واقعا آدم کج سلیقه و بی احساسی که دکتر شفا رو مسخره میکنه. به قول خود دکتر از اون دست آدم هاست که با خودشون قهر کردن و خبر ندارن.
بله، غیر از اون آدمی بود که به بهداشت فردیش اصلا اهمیت نمیداد. صابون دستشویی رو هم تو کف کرده میذاشت تو جا صابونی. اه اه اه. بعد حوله خیس و مینداخت این ور اون ور، اصلا فکر نمیکرد که ممکنه قارچ بگیره. با نخ دندونم که همیشه قهر بود.
اصلا دیگه نمیخواد تعریف کنی. بیا بیا بریم اونجا یه کافی شاپ بریم بشینیم یه نوشیدنی یه چیزی بخوریم. بیا بریم اونجا. دوستان در مورد اینکه ما چطور دایره شناخت شخصیمون رو باید با مربع قراردادهای اجتماعی پیوند بزنیم در جلسه بعدی براتون توضیح میدم. برای حسن ختام جلسه اول میخوام ازتون یه تست بگیرم. خب فرض کنین شما در حال شتر سواری در پهنه وسیع یه بیابون به ظاهر بی انتها هستین. انقدر سوار یه شتر طی مسیر کردین که دیگه نزدیک از حال برین. خب چه واژه‌هایی به شتر که تمام مسیر شما رو حمل کرده میگین؟ میتونین جوابتون رو روی صفحه کاغذی که جلوی روتونه بنویسین.
بهش میگم واقعا که خیلی حیفنونی.
ایوان چطور دلت میاد به شتری که تو این گرما این همه را تو رو آورد همچه حرفی بزنی؟
خیلی خب بچه ها بسته دیگه بسته عزیزم بسته. سوال بعدی، درست موقعی که حس میکنین دارین از تشنگی تلف میشین، آبادی زیبایی رو توی دوردست میبینین، اما یه نفر قبل از شما به اونجا رسیده. این مسافر کیه؟
من بابامه که قبل من رسیده همه چیزو برام مهیا
کنه. بچه ها خواهش میکنم شوخی نکنین و جوابا رو روی همون صفحه کاغذ جلوی روتون بنویسین. مشغول شین. بچه خواهش میکنم. خب همه نوشتین؟ حالا کلید این سوالا رو براتون میگم تا با در نظر گرفتن جواباتون متوجه بشین چه شخصیتی داری. خب بیابون و شتر نمادی از رسیدن به استقلال فردیه. اینکه متوجه بشین موقعی جدایی از خانواده و دوست صمیمی و شریک زندگیتون چه حسی داری؟
با اون شطوره شریک زندگیمون بود با خبرده.
بچه ها خواهش میکنم ساکت باشین. آبادی نماد کلید حل مشکله. آدمی که اینجا میبینین آدمیه که موقعی نیاز بهش تکیه میکنین. اگه اینجوری باشه من ادامه نمیدم. عصبی میکنین دیگه آدم. خب دوستان خیلی خب به پایان جلسه امروز رسیدیم. امیدوارم دوشنبه دیگه دوباره شما رو اینجا ببینم.
سلام خانم آرامش، میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
خواهش میکنم عزیزم، در خدمتتون هستم.
من یکی از طرفدارای پروپاگورس نوشته‌هاتون هستم. خیلی عالی مینویسی.
شما لطف داری عزیزم.
ممنونم. من شبنم هستم، شبنم موسوی.
بله.
ببخشید من میخوام در مورد یه مسئله مهم از شما راهنمایی بگیرم.
خواهش میکنم.
مربوط به ازدواجه. یه خواستگاری که خیلی خوبه، اما
چی عزیز؟
میترسم من به اندازه کافی براش خوب نباشم.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
گذر باد است بر واژه‌ها، نشسته در دیروزها، نشسته در امروز، در کاغذکاهی.
کاغذ کاهی.
به نام تو، با نامت لبخند می روید. به نام خدا، سلام. مارک تواین در 1835 در مرز میسوری در روستای فلوریدا با کلبه‌های چوبی پراکنده به دنیا آمد. در 18 سالگی به سنت لوئیس، بزرگترین شهر میسوری رفت. میسیسیپی نوردی و داستان نویسی دو عشق بزرگ زندگی او بودند. از 1857 تا 1864 بر روی کشتی‌های رود میسیسیپی کار می‌کرد. در 1859 مجوز ناخدایی کشتی گرفت. هاکلبری فین، تام سایر و شاهزاده و گدا مهمترین آثار ادبی مارک تواین به حساب می‌آیند که در این بین اولی، یعنی هاکلبری فین، به عنوان یک شاهکار ادبی تأثیرگذار شناخته می‌شود. شانس، طنزی از مارک تواین. در ضیافت شامی که به افتخار یکی از مشهورترین افسران عالی رتبه انگلیس برگزار شده بود شرکت داشتم. به دلیلی که به زودی خواهید فهمید به اسم و درجه واقعی این افسر اشاره‌ای نمی کنم و او را جنرال لورد آرتور سکرزبی می خوانم. اسپای افراد معروف آدم را جادو می کنند. مردی که 30 سال پیش در نبردهای کریمه ناگهان به اوج شهرت و افتخار رسید و هزاران بار اسمش را شنیده بودم. او حی و حاضر آنجا نشسته بود. سراپایش را به دقت برانداز می کردم و در چهرهش دقیق می شدم. آرامش، خیشتنداری و وقار در چهرهش نمایان بود. در سمت چپم کشیشی نشسته بود که از آشنایان قدیمیم به حساب می آمد و قبل از اینکه کشیش بشود نیمی از عمرش را در اردوگاه و میدان جنگ گذرانده بود. در حالی که محو تماشای قهرمان جنگ های کریمه بودم، چشمان کشیش برق عجیبی زد. به طرفم خم شد، به قهرمان ضیافت اشاره کرد و در گوشی گفت بین خودمون باشه، ولی اون یه احمق تمام عیاره ها. از تعجب خوشکم زد. اگر این حرف را درباره ناپلئون یا سقراط هم می گفتن اینقدر تعجب نمی کردم، ولی از دو چیز مطمئن بودم. یکی این که این جناب کشیش آدم بسیار راستگویی بود و دیگر این که آدمها رو خوب می شناخت. پس مطمئن شدم که همه درباره این قهرمان اشتباه می کنند. چند روز بعد فرصتی دست داد و این چیزیست که کشیش گفت. تقریبا 40 سال پیش در آکادمی نظامی وولویچ تدریس می کردم. بر حسب اتفاق در همان قسمتی بودم که سکرزبی امتحانات مقدماتیش را می گذراند. دلم خیلی برای سوخت، چون بقیه بچه خیلی راحت به سوالات جواب می دادند، ولی او، خدای من، هیچ چیز بلد نبود. پسر خوب و دوست داشتنی و ساده‌ای بود و از این که می دیدم مثل مجسمه ایستاده و جوابهای پرت و پلا و احمقانه می دهد خیلی ناراحت شدم. واقعا دلم برای سوخت. به خودم گفتم وقتی بخواهند دوباره از او امتحان بگیرند حتما رد می شود. پس بگذار محض رضای خدا کاری کنم که سقوط راحتی داشته باشد. او را به کناری کشیدم و فهمیدم درباره سزار چیزکی می داند، چون چیز دیگری بلد نبود. دست به کار شدم و مثل برده از او کار کشیدم و وادارش کردم سوالات مربوط به صدا را که احتمال داشت در امتحان بیاید از بر کند. می دانم حرفم را باور نمی کنید، ولی او امتحان را با موفقیت کامل گذراند. فقط چند تا سوال از بر کرده بود و برای همین تشویقش می کردند، ولی آنهایی که هزار برابر او می دانستند کرک و پرشان ریخت. از بخت بلند سکرزوی، چیزی که ممکن است 100 سال یک بار اتفاق بیفتد، رخ داده بود و از او فقط سوالهایی پرسیدند که از بر کرده بود. خیلی عجیب بود. در تمام دوره تحصیل مثل مادری که بچه علیلش را تر و خشک بیکرد کنارش بودم و همیشه هم به طرز معجزه آسایی نجات پیدا میکرد. می دانستم که ریاضیات دستش را رو می کند و دخلش را در می آورد. تصمیم گرفتم جان کندنش را آسان کنم و برای همین سوالاتی را که ممکن بود در امتحان بیاید با او تمرین کردم و سپردمش به دست سرنوشت. در کمال بخت و ناباوری موفق شد رتبه اول را کسب کند و همه تحسینش کردند. یک هفته از عذاب وجدان خواب به چشمم نمی آمد. این کار را محض رضای خدا و از روی ترحم کرده بودم تا جوان بیچاره خیلی زجر نکشد. خوابش را هم نمی دیدم که چنین افتضایی به پا شود. مثل دانشمندی که فرانکشتاین را درست کرده بود احساس گناه می کردم. احمقی را که کلش پر از خاکره بود در جاده‌ای قرار داده بودم که به ترفیع‌های درخشان و مسئولیت‌های سنگین ختم می‌شد. شکی نداشتم که در اولین فرصت خود و هر مسئولیتی را که به او سپرده شود نابود می‌کند. جنگ‌های کریمه تازه شروع شده بود. با خود گفتم حتما باید جنگی در کار باشد تا این نادان نتواند پیش از اینکه دستش رو شود بمیرد. منتظر زلزله ماندم و وقتی آمد ماتو مپوت شدم. سکرزبی فرمانده فوج پیاده نظام شد. آنهایی که سرشان به تنشان می‌ارزید باید موهای سرشان سفید شود تا بتوانند به چنین درجه‌ای برسند. چه کسی فکرش را می‌کرد بار این مسئولیت سنگین را بر شانه‌های نحیف و ناتوان او بگذارند؟ حتی لیاقت نداشت پرچم را به دستش بسپارند، ولی حالا سروان شده بود. فکرش را بکن، داشتم از قصه دق می‌کردم. ببین، من که اینقدر عاشق آرامش و سکوت هستم مجبور به چه کاری شدم؟ به خاطر کاری که کرده بودم خودم را در برابر مردم مقصر می‌دانستم. برای همین تصمیم گرفتم همراهش بروم و تا آنجا که می توانم مملکت را از شرش حفظ کنم. این شد که پول کمی را که به هزار بدبختی پس انداز کرده بودم برداشتم و به دسته او پیوستم و با هم به میدان جنگ رفتیم. آن وقت خدای من، خیلی وحشتناک بود. به جز اشتباه هیچ کاری نمی کرد، ولی کسی رازش را نمی دانست. همه دربارش به اشتباه افتاده بودند و برای همین رفتارش را بد تعبیر می کردند و اشتباهات احمقانش را به حساب نبوغش می گذاشتند. واقعا همین طور بود. کوچکترین اشتباهش اشک هر آدم عاقلی را در می آورد و اشک مرا هم در آورد و انقدر عصبانیم کرد که وقتی تنها بودیم به او پرخاش می کردم. بیشتر از این نگران بودم که هر اشتباهی که مرتکب می شد شهرت و آوازش را بیشتر می کرد. جنگ با شدت ادامه داشت و نیروهای متحد ما در سرتاسر جبهه عقب نشینی می کردند. هنگ ما در موضع حساسی مستقر بود و یک اشتباه کافی بود که همگی نابود شویم. در چنین موقعیت حساسی این نادان دستور داد هنگ به تپه مقابل که کسی روی آن نبود حمله کند. پیش خودم گفتم دیگر همه چیز تمام شد. حرکت کردیم و قبل از اینکه کسی متوجه این اشتباه شود و جلوی آن را بگیرد، روی یال تپه بودیم. فکر میکنی چه چیزی دیدیم؟ یک ارتش ذخیره روس‌ها آنجا موضع گرفته بود. هیچ کس فکرش را هم نمی‌کرد. فکر میکنی چه اتفاقی افتاد؟ دخل همه من را در آوردند. در 99% موارد این طور می شود، ولی روس‌ها پیش خود حساب کرده بودند که امکان ندارد در چنین شرایطی یک هنگ سلانه سلانه به آنجا بیاید و فکر کرده بودند که حتما کل ارتش انگلیس به آنجا آمده و نقشه زیرکانه آنها لو رفته است. برای همین دومشان را گذاشتن روی کولشان و با بی‌نظمی از تپه سرازیر شدند و ما هم به دنبالشان رفتیم. آنها خودشان قلب سپاه روسیه را در هم ریختند و از میان آن گذشتند و طولی نکشید که سپاه روس‌ها کاملا تار و مار شد و شکست متحدین به پیروزی باشکوهی تبدیل شد. مارشال کان روبرت که گیج و حیرت زده این صحنه را تماشا می‌کرد و غرق در تحسین و لذت شده بود، سکرزبری را احضار کرد و در حضور کلیه ارتشا به او مدال افتخار داد. فکر میکنه این بار سکرزبری چه اشتباهی کرده بود؟ هیچ، فقط دست چپ و راستش را اشتباه کرده بود. دستور داده بود عقب نشینی کنند و به کمک جناح راست بروند، ولی او اشتباهاً به طرف جلو حرکت کرده و از تپه به سمت چپ سرازیر شده بود. شهرتی که آن روز کسب کرد تا دنیا دنیاست و کتاب‌های تاریخ وجود دارند از بین نمی رود. سکرزبی هنوز هم آدم دوست داشتنی و بی‌ریایی است، ولی آنقدر خنگ است که نمی داند برای اینکه خیس نشود نباید زیر باران بیستد. باور کن اغراق نمی کنم. همه دنیا را بگردی نادان تر از او پیدا نمی شود. ولی تا نیم ساعت قبل به جز من و خودش کسی از این راز خبر نداشت. از همان روزی که به دنیا آمده، خوششانسی مثل سایه تعقیبش می کند. یک نسل است که این سرباز در جبهه های نبرد می درخشد. زندگی نظامی او پر است از اشتباه، ولی هیچ اشتباهی نبوده که او را به مقام شوالیه، بارون، لورد یا مقام دیگری نرساند. سینه لباسش را نگاه کن، پر است از مدال‌های رنگارنگ داخلی و خارجی. آقای عزیز، هر کدام از این مدال‌ها نشانه یکی از اشتباهات اوست. وقتی این همه مدال را می‌بینی، می‌فهمی که بهترین چیز این است که آدم خوش‌شانس به دنیا بیاید. تا شکوفایی لبخندی دیگر، خداحافظ.
رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان